معرفت دینی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های معرفت دینی در خدمت شما هستیم تا با فرازهای دیگری از سیره حکومتی امام علی علیه السلام بپردازیم. از مسائل قابل تأمل در شیوه قضایی علی علیه السلام، تدبیر و نوآوری آن حضرت در امر دادرسی و قضاوت است. حضرت علی علیه السلام به فقه و شریعت اسلام که سرچشمه اصلی قضاوت و دادرسی عادلانه در این دین است از همه آشناتر بود. به همین دلیل در امر قضاوت بر سایرین برتری داشت. چنان که بارها یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زبان ایشان شنیده بودند که فرمود علی در قضاوت از همه شما برتر است. علی علیه السلام از صفای باطن و پاکی درون که لازمه قضاوت پاک و سالم است برخوردار بود و به همین ویژگی با او از خطا در قضاوت مصونیت می بخشید. امام علی علیه السلام چنان بر مسائل قضایی اشراف و تسلط داشت که عمر ابن خطاب خلیفه دوم در ستایش از مقام علی علیه السلام در امر قضاوت گفت ای ابوالحسن، خداوند مبارک نگرداند هر مشکلی را که تو در آن حکم و داوری نکنی. همچنین می گفت هنگامی که علی در مسجد حاضر است هیچ کس جز او فتوا نمی دهد. علی علیه السلام بیش از همه با پیامبر نشست و برخاست و معاشرت داشت و شناخت او از تعالیم وحی کاملتر و عمیقتر از سایر یاران رسول خدا بود. علی علیه السلام درباره این که چگونه از چشمه زلال حکمت و معرفت پیامبر دانش آموخته است میگوید اگر من از پیامبر سوال می نمودم به من پاسخ می داد و اگر سکوت می کردم پیامبر خود شروع می کرد و به من حدیث می گفت. هنگامی که علی علیه السلام به خلافت رسید، علی‌رغم آن که دولت او با مشکلاتی نظیر دشمنان ستیزجو و زیاده‌خواهی فرصت طلبان و منافقان مواجه بود، تصدی امور قضایی را در دست گرفت. او به تصفیه دادگاه‌ها پرداخت و در واقع نخستین محکمه شرعی را بنیان نهاد. قضاوت‌های متعددی از ایشان به یادگار مانده که جا دارد آنها را در شمار قضاوت‌های بزرگ تاریخ به شمار آوریم. در زمان حکومت علی علیه السلام، قانون و مقررات مدون قضایی و سیستم قضایی کارآمدی با توجه به شرایط و مقتضیات آن روزگار با وجود آمد. آن حضرت با تکیه بر رهنمودها و آموزه‌های روشنی بخش قرآن در مورد اختلافات مردم به داوری می‌نشست و مسائل دشوار و پیچیده را رمزگشایی می‌کرد. گاه پس از داوری علی علیه السلام در مورد مسائل سخت و ابهام‌انگیز حقیقت چنان جلوه نمایی می کرد که تحسین همگان را برمی انگیخت. علی علیه السلام در جریان دادرسی ها و قضاوت های خود از روش های ابداعی و خلاقانه استفاده می کرد و به بهترین شکل از علم و دانش خود بهره می گرفت. او عدالت را بر پایه از عقل و منطق استوار می ساخت. از ویژگی های قضاوت های علی علیه السلام قاطعیت آن امام در اجرای احکام قضایی بود و طوری که هیچگاه توصیه های افراد صاحب نام یا موقعیت بالای اجتماعی اشخاص خطاکار و حتی دوستی و خویشاوندی فرد مجرم با امام مانع اجرای عدالت نمی شد. ایشان همان گونه که برای نظام قضایی و احقاق حقوق مردم اهمیت زیاد قائل بود و بازپروری و تربیت قضات هم توجه ویژه‌ای داشت. لذا توسط بازرسان و ماموران ویژه به صورت مستمر بر عملکرد قضات نظارت میکرد و از این طریق آنان را زیر ذره‌بین داشت. چنان که یکی از قضات را که تازه بر منصب قضا گمارده بود به دلیل خطای وی در شیوه کار از سمت خود برکنار کرد. علی علیه السلام به استقلال فکری قاضی اهمیت می‌داد و اجازه نمی‌داد پرونده‌ای را که در دست یکی از قضات در حال بررسی بود به قاضی دیگری سپرده شود. از ابداعات امام علی علیه السلام این بود که برای نخستین بار در محاکم و دادگاه‌ها شهود را از هم جدا کرده و از هر یک جداگانه شهادت می‌گرفت. قبل از آن رسم بر این بود که شهود به اتفاق هم در محکمه حاضر شده و ادای شهادت می‌کردند. همین موجب شد که آنها گفته‌هایشان را با اظهارات سایر همدستان خود منطبق کنند. با یک نمونه از این قضاوت‌ها توجه کنید. روزی جوانی نزد علی علیه السلام آمد و برای یافتن پدرش از آن حضرت یاری طلبید. او گفت پدرش با چند تن از دوستان به سفر رفته است. حال که رفقایش از سفر بازگشتند از پدر او خبری نیست. امام علی علیه السلام دوستان شخص گم شده را اظهار فرمود و از آنها بازپرسی کرد. جملگی اظهار داشتند که پدر این جوان بدون اطلاع آنها ناپدید شده و هیچ اثری از خود به جای نگذاشته است. پاسخ آنها علی علیه السلام را قانع نکرد. لذا دستور داد آنها را بازداشت و هر یک را در اتاقی جداگانه زندانی کنند. چند روز بعد از یکی از آنها بازپرسی کرد. روز دیگر متهم دوم را به همان ترتیب مورد بازجویی قرار داد. هنگامی که همه شهود گواهی دادند، علی علیه السلام در اظهارات آنها تناقضات زیادی را مشاهده کرد. لذا مجدداً متهمین را فرا خواند و به آنان تفهیم کرد که اظهاراتشان پر از تناقض است. بدین ترتیب آنها ناگزیر به قتل رفیقشان اقرار کردند و حقیقت روشن شد. بدون شک قضاوت‌های علی علیه السلام به عنوان اسناد معتبر دادرسی در اسلام به ثبت رسیده است. بر اساس اصول قضاوت در اسلام می توان از ابزارها و روش‌های علمی و عقلی برای کشف حقیقت استفاده کرد. چنان که قضاوت‌های جالب امام علی علیه السلام از موازین عقلی و علمی سرچشمه گرفته است. غیر از آنچه بیان شد، نکات مهم دیگری در مورد دادرسی‌ها و قضاوت‌های امام علی علیه السلام به چشم می‌خورد که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم. از اصولی که باید در دادرسی ها مورد توجه خاص قرار گیرد اصل تساوی افراد در برابر قانون است. براستی امام علی در عینیت بخشیدن به این اصل سرآمد همگان بود. در مشی قضایی علی علیه السلام چنان روح عدالت حاکم است که قاضی حتی نگاهش را باید عادلانه بین طرفین دعوا تقسیم کند. آن حضرت در توصیه به یکی از قضات می فرماید، در میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و وضع نشستن برابری را رعایت کن تا نزدیکانت به جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو ناامید نشوند. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده است مردی نزد عمر ابن خطاب خلیفه دوم علیه علی علیه السلام اقامه دعوا کرد. در حالی که علی علیه السلام نیز در مجلس حضور داشت. در این هنگام خلیفه دوم رو به علی علیه السلام کرد و گفت: یا ابوالحسن، برخیز و دوشادوش مدعی بنشین. علی علیه السلام برخاست و در کنار مدعی نشست و طرفین دعوا دلایل خیش را ارائه کردند تا کار محاکمه به پایان رسید. در این هنگام خلیفه دوم آثار ناراحتی را در سیمای علی علیه السلام مشاهده کرد و برای کشف علت پرسید: آیا از این پیش آمد ناراحت شدی؟ علی علیه السلام گفت: آری. خلیفه دوم دلیل ناراحتی او را جویا شد. علی علیه السلام فرمود: موجب ناگواری من آن بود که تو مرا در حضور مدعی با کنیه خطاب کردی، در صورتی که حق آن بود که مرا به نام می‌خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی‌شدی. آنگاه آن حضرت در تکمیل سخن خود فرمود: کسی که بین مردم به قضاوت اشتغال ورزد، باید در نگاه کردن، در محل نشستن و در اشاره کردن بین اصحاب دعوا مساوات برقرار کند. از دیگر شاخصه های قضاوت نزد امام علی علیه السلام اصل علنی بودن محاکمات است. این رویه به خاطر آن است که نظارت عمومی بر کیفیت اجرای عدالت در جامعه برقرار باشد و مردم از سرنوشت بزهکاران آگاه شده و عبرت بگیرند. به همین دلیل علی علیه السلام جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه برگزار می کرد. بدیهی است در صورتی که محاکمه علنی موجب بدآموزی یا اشاعه فساد و فحشا در جامعه شود، دادگاه به صورت علنی برگزار نمی شود. نکته دیگر درباره سیره عادلانه علی علیه السلام این است که در جریان تحقیق و دادرسی به طرفین دعوا فرصت دفاع و دادخواهی می داد و متهم حق دفاع از خود را داشت. آن حضرت در تمام قضاوت‌های خود دفاعیات متهمان را می شنید و به آنان حق دفاع از خود می داد. از موضوعات قابل تأمل در قضاوت‌های علی علیه السلام توجه آن حضرت به کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان است. علی علیه السلام از شکنجه متهمان در همه مراحل تحقیق و دادرسی منع می‌کرد. هرگز اجازه نمی‌داد که متهمان مورد انواع شکنجه و آزار جسمی نظیر تنبیه بدنی، گرسنگی کشیدن یا شکنجه روانی مانند ترسیدن، اجبار و سایر اعمال غیر انسانی قرار گیرند. علی علیه السلام حتی با افرادی که از طریق داوری عادلانه به زندان محکوم شده بودند خوشرفتاری می‌کرد. خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و سایر نیازهای آنها را از روی مهربانی و انسان دوستی تأمین می‌کرد. دوستان عزیز، مصادیق زیادی از قضاوت‌های حیرت‌آور امام علی علیه السلام در منابع تاریخی ذکر شده است، ولی به خاطر محدودیت فرصت برنامه به همین اندازه بسنده می‌کنیم. فقط یادآور می‌شویم که مقام بلند علمی علی علیه السلام به ویژه قضاوت‌های او نه تنها در نزد مسلمانان شناخته شده است، بلکه عده قابل توجهی از اندیشمندان غیر مسلمان نیز به این موضوع اذعان کردند. گابریل آنگری، مستشرق فرانسوی، برجستگی علمی امام علی علیه السلام را چنین توصیف می‌کند: در زمینه قضایی علی عصر جدیدی را آغاز کرد. در عهد خلفای سگانه او در تمام مسائل بغرنج و پیچیده مورد مشورت و استفتا قرار می گرفت. هر مسئله پیچیده‌ای که پیش می آمد، افکار عمومی با این عبارت که چاره این مشکل را فقط از ابوالحسن باید خواست، حل مشکل را از علی علیه السلام می خواستند. آری، براستی علی علیه السلام عصر نوینی را در زمینه قضاوت و دادرسی آغاز کرد و می توان گفت که قضاوت‌های شگفت‌آور او سراسر عدالت خواهانه و مبتنی بر علم و حکمت است. همان اصولی که بشریت جویای عدالت همواره در جستجوی آنهاست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.